ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. وزارت بهداشت ایران از مرگ 581 بیمار مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد. وزیر راه دولت 12 جانشین علی اکبر صالحی در سازمان انرژی اتمی شد. یک نماینده مجلس ویدیوهای منتشر شده از زندان اوین را فیلمسازی اسرائیل خواند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران، در شبانه روز گذشته 581 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. بر این اساس شمار کل جان باختگان این ویروس در ایران از ابتدای همه‌گیری تا کنون به 106500 نفر نزدیک شده است. در همین حال در 24 ساعت گذشته بیش از 31000 بیمار جدید مبتلا به کرونا نیز در ایران شناسایی شدند. آمارهای روزانه که توسط وزارت بهداشت ایران منتشر می شود مورد تردید جدی منابع مستقل است و کارشناسان آمارهای واقعی را چند برابر آمارهای رسمی ارزیابی می کنند. با وجودی که چند روزی است روند واکسیناسیون در ایران شتاب گرفته، اما تا روز یک شنبه 7 شهریور ماه تنها کمی بیش از 7,900,000 نفر از جمعیت 80 میلیونی هدف در ایران موفق به دریافت هر دو دوز واکسن کرونا شدند. این در حالی است که رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی ایران از احتمال 4 رقمی شدن آمار روزانه در هفته‌های آینده خبر داده است. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، طی حکمی محمد اسلامی را به عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی منصوب و جایگزین علی اکبر صالحی کرد. محمد اسلامی متولد سال 1335 در اصفهان، استاندار مازندران و سپس به دنبال استعفای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در دولت دوم حسن روحانی شد. آقای اسلامی از جمله عضویت 3 ساله در شورای برنامه‌ریزی بنیاد مستضعفان، معاونت امور صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع، مدیر عاملی شرکت صنایع هواپیماسازی ایران و عضویت ستاد بحران کشور و کمیته دائمی سازمان پتاوند غیر عامل را از سال 93 تا کنون در سابقه اجرای خود دارد. به نوشته رسانه‌های داخلی ایران، محمد اسلامی دارای چندین مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشگاه‌های مختلف از جمله دانشگاه شریف و چندین دانشگاه در آمریکا و کانادا است. چند روز پس از انتشار ویدیوهایی از بدرفتاری با زندانیان در زندان اوین، حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران در واکنشی دیرهنگام این ویدیوها را فیلمسازی صهیونیست‌ها خوانده است. او گفته اسرائیل با این ویدیوها می‌خواست حواس مردم را از آنچه او شکست آمریکا در افغانستان خوانده منحرف کنند. هفته پیش گروه سایبری عدالت علی ویدیوهایی را در اختیار رادیو فردا و برخی رسانه‌ها قرار داد که به گفته این گروه با هک کردن دوربین‌های امنیتی زندان اوین به دست آمده است. این تصاویر که نخستین بار روز 31 مرداد توسط رادیو فردا منتشر شد، حاوی تصاویری از بدرفتاری با زندانیان و کتک زدن و برهنه کردن آنهاست. پس از انتشار این ویدیوها، مقام‌های قضایی از جمله رئیس سازمان زندان‌ها مسئولیت بدرفتاری با زندانیان را پذیرفتند و از تعلیق برخی پرسنل متخلف خبر دادند. وزارت دفاع بریتانیا شامگاه شنبه اعلام کرد آخرین پرواز برای انتقال پرسنل نظامی این کشور از افغانستان فرودگاه کابل را ترک کرده است. بریتانیا طی 2 هفته گذشته با تخلیه 15000 نفر از نیروهای نظامی خود به حضور نظامی در افغانستان پس از حدود 20 سال پایان داد. همزمان بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، در واکنش به خروج آخرین هواپیمای نظامی این کشور از افغانستان در حساب توییتر خود از همه افرادی که طی این 2 دهه که به گفته او خدمت و افتخار آفرینی کردند قدردانی کرد. کشورهای هلند، کانادا، آلمان، فرانسه و اسپانیا در هفته گذشته از پایان مأموریت نیروهای خود برای خارج کردن شهروندان و اتباع افغان خبر داده بودند. روز پنجشنبه 4 شهریور ماه در جریان 2 حمله انتحاری و تیراندازی بیرون درهای ورودی فرودگاه بین‌المللی کابل، دست کم 90 شهروند افغان و 13 نیروی افغانی آمریکایی کشته شدند. اما نوبت میرسه به گزارش هایی که همکارانم در رادیو فردا برای شما تهیه کردند. روز جمعه جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در گفتگوی تلفنی با حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جدید ایران، خواستار بازگشت تهران به میز مذاکرات برجامی شد. آقای بورل در تماس تلفنی بر اهمیت پیشبرد دیپلماسی برای حل مشکلات موجود بین ایران و کشورهای غربی را تاکید کرد. گزارشی بشنویم از جمشید زندیه در این مورد.
به گزارش وبسایت سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا، جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه، با حسین امیر عبداللهیان درباره روابط جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا در دولت جدید به ریاست ابراهیم رئیسی، راه‌های پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای و آخرین تحولات افغانستان و منطقه گفتگو کرد. در این گزارش گفته شده که آقای بورل به عنوان هماهنگ کننده ارشد نشست کمیسیون مشترک برجام بر اهمیت اثرگیری فوری مذاکرات هسته‌ای در وین تأکید کرده و گفته است باید گفتگوها به مسیر خود بازگردد. آخرین نشست کمیسیون مشترک برجام روز 3 خرداد انجام شد و از آن زمان تا کنون تهران تاریخی برای مذاکرات آتی اعلام نکرده و اصولا معلوم نیست با چه پیش شرط‌هایی بخواهد به مذاکرات بازگردد. پیش از این خبرگزاری رویترز از قول چند منبع ایرانی گزارش داده بود که دولت جدید ایران احتمالاً خواستار ادامه فعالیت سانتریفیوژهای پیشرفته و غنی‌سازی 60% اورانیوم باشد. آقای بورل در گفتگوی خود با وزیر خارجه ایران نسبت به اقدامات اخیر هسته‌ای و مسیر کلی برنامه اتمی ایران ابراز نگرانی کرده و خواستار همکاری نزدیک جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده است. دولت ایران در اسفند ماه سال گذشته بر اساس مصوبه مجلس دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تأسیسات هسته‌ای خود را محدود و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کرد. پس از آن تهران و آژانس به توافقی دست یافتند که اجازه می‌داد دوربین‌های نظارتی آژانس در تأسیسات هسته‌ای ایران به مدت 3 ماه فعالیت کند، ولی دسترسی به اطلاعات ذخیره شده تنها در صورتی ممکن شود که تحریم‌های آمریکا علیه ایران لغو شده باشد. این توافق 3 ماهه با نظر شورای عالی امنیت ملی ایران به مدت 1 ماه دیگر تمدید شد، ولی این مهلت روز 3 تیر ماه به پایان رسید و ایران از تمدید دوباره آن خودداری کرد. جوزف بورل در گفتگوی تلفنیش با آقای امیر عبداللهیان همچنین بر رویکرد واقع بینانه و انعطاف طرفهای مذاکره کننده برجام برای رسیدن به توافقی که منافع همه طرفها را در پی داشته باشد تاکید کرد. وبسایت وزارت خارجه ایران نیز درباره این تماس تلفنی از قول وزیر خارجه ایران بر تعهد تهران به گفتگو و تعامل سازنده در چارچوب دیپلماسی متوازن تأکید کرده و نوشته است برای ایران مذاکره‌ای که نتایج ملموس و عملی داشته باشد و همراه با تأمین حقوق و منافع مردم باشد قابل قبول است. آقای امیر عبداللهیان قانون مصوبه مجلس درباره مسائل هسته‌ای را برای دولت ایران لازم الاجرا دانسته و گفته است در هر مذاکره‌ای باید اقدام واقعی طرف‌های دیگر به تعهداتشان محرز شود.
گزارشی شنیدید از جمشید زند در مورد تماس تلفنی حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، با جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در آستانه همایش 27 تن از وزیران کشور اتحادیه اروپا، دولت ترکیه از اتحادیه خواسته سیاست بستن مرزها به روی پناهجویان را کنار بگذارد. این وزیران با توجه به تسلط طالبان بر افغانستان قرار است در همایش تازه خود درباره چگونگی پذیرش پناهجویان افغان و تقسیم آنها در اتحادیه اروپا را رایزنی کنند. جزئیات بیشتر را بشنویم از گزارش شهرام میریان.
پیش از تسلط طالبان بر افغانستان، دولت ترکیه برای جلوگیری از ورود پناهجویان بر تدابیر امنیتی در مرزهای مشترک خود با ایران افزود و عملیات احداث یک دیوار بتونی به بلندی 3 متر و درازای 110 کیلومتر را در استان وان هممرز ایران آغاز کرد که ساخت این دیوار به زودی پایان می‌گیرد. بر بالای این دیوار مرزی هم سیم‌های خاردار چند لایه نصب شده و در امتداد آن نیز گودالی به طول 110 کیلومتر حفر شده. حال با توجه به این اقدامات پیشگیرانه، اردوغان رئیس جمهور ترکیه به اتحادیه اروپا هشدار داده که از سیاست بستن مرزهای خارجیش به روی پناهجویان فاصله گیرد و همزمان گفته این اتحادیه نمیتواند با چنین اقدامی بر بحران پناهجویی در اروپا چیره شود. رئیس جمهور ترکیه همچنین یادآور شده کشورش نه موظف است و نه مسئولیت و تعهدی دارد که بدل به اردوگاه پناهندگان شود. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان ایرانی و افغان در برلین، در گفتگو با رادیو فردا درباره این هشدار اردوغان به اتحادیه اروپا اینطور گفته:
افغانستان و پناهجویان اون مسئله‌ایه که اردوغان سعی میکنه اتوریته دست‌یافتی خودش رو هم در میون مناسبات بین‌المللی در رابطه با اتحادیه اروپا و ناتو و هم در درون خود کشور که نشون میده که حزب اون چقدر داره آرا رو از دست میده بازی بکنه. این بازی چندان جدید نیست. ما چند ماه پیش هم دیدیم که بلیج رفتار با افغان‌ها و پناهجویان افغانی و سوری و سختگیری با اونها دلیلی بود که بتونه یک سری آرا رو در کشور خودش بده بیاره. مسئله دیوارکشی، مسئله این که ما نمیگذاریم پناهجویان از ایران به ترکیه وارد بشن و الان هم این صحبت که ما اردوگاه یا اون کلمه انبار پناهجویان اتحادیه اروپا نمیخواستیم باشیم، به نظر من داره اردوغان از مسئله پناهندگان این سابق که برای پول در رابطه با سوریه ها با اتحادیه اروپا چک و چونه میزد، الان در رابطه ما مسئله افغانستانه. از این مسئله پناهجویان هم به عنوان این حربه استفاده میکنه که فشار میاره بر اتحادیه اروپا و سعی میکرد با بودجه های بیشتر و گرفتن امتیازات بیشتر باعث این نشه که پناهجویان سوری رو به اروپا برن. با پناهجویان افغانستانی هم داره این بازی رو میکنه برای داخل کشور و هم برای اینکه موقعیت استراتژیک خودش رو در منطقه قوی‌تر بکنه. اردوغان نه جلوی پناهجویان رو به طور عمومی میتونه بگیره و نه احیانا اتحادیه اروپا و ناتو همچی اطمینان جدی بهش دارن که همه تخم‌مرغ‌هاشون رو در زنبیل یا سبد اردوغان بذارن.
سخنان هشدارآمیز رئیس جمهور ترکیه به اتحادیه اروپا در حالی بیان شده که همایش اضطراری 27 تن از وزیران کشور این اتحادیه قرار است سه‌شنبه این هفته برگزار شود. با توجه به تسلط طالبان بر افغانستان و هجوم احتمالی پناهجویان به اروپا، این وزیران در همایش یک روزه خود درباره چگونگی پذیرش پناهجویان افغان و تقسیم آنها در سطح کشورهای اتحادیه اروپا رایزنی می کنند. از طرفی وزیر کشور آلمان هورست زهوفر در گفتگوی روز یکشنبه خود با نشریه بیلد ام زونتاگ خواهان تشدید کنترل مرزها شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
و در ادامه خبرها، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که کشورش همراه با بریتانیا قصد دارند پیشنویس قطعنامه ای را در خصوص ایجاد منطقه امن در کابل به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کنند. امانوئل مکرون روز شنبه در مصاحبه با یک روزنامه فرانسوی هدف از این پیشنویس را تسهیل عملیات کمک رسانی و برای حفاظت از کسانی اعلام کرد که قصد دارند از افغانستان خارج شوند. سپاسگزارم از همکاری از همراهیتون. در این بخش خبری خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. اما شماره پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-21-13. بخش دیگر خبر تا 55 دقیقه دیگه به گوش شما خواهد رسید.